دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 14:30 برنامه سینما معیار به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم. از طرف خودم، همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه، به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به 32 برنامه سینما معیار در سال 1398، در ششمین سالی که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 14:30 سینما معیار رو تقدیم شما میکنیم. امروز میخواییم راجع به جشنواره فیلم فجر با شما صحبت بکنیم که تقریبا یه 3-4 ماه دیگه برگزار میشه. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. از روز گذشته که سینماها تا قبل از اذان مغرب تعطیل بودند و بعد از اذان مغرب کار خودشون شروع کردن، 6 فیلم به چرخه اکران فیلم‌های سینمایی اضافه شدند. چشم و گوش بسته ساخته فرزاد مؤتمن، سمفونی نهم ساخته محمد رضا هنرمند و مطرب ساخته مصطفی کیایی روی پرده اومدن، فیلم هایی که برای بزرگ سالان هست، و 3 فیلم بنیامین، انیمیشن بنیامین که کار آقای محسن عنایتی هست، و منطقه پرواز ممنوع کار آقای امیر داسارگر، و تورنادو ساخته سید جواد هاشمی هم فیلم های دیگه ای هستند که از دیروز کار خودشونو شروع کردن. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتون گفتم، از روز گذشته 6 فیلم به چرخه نمایش فیلم‌های سینمایی اضافه شدن که یکی از اینها فیلم مطرب ساخته مصطفی کیایی که با 1 هفته تأخیر از روز گذشته کار خودش رو شروع کرده. تماسمون هم در این لحظه با آقای مصطفی کیایی، کارگردان و نویسنده این فیلم، برقرار شده. آقای کیایی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای صباغ و سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
آقای کیایی، اخبار که میگه یک شروع خیلی طوفانی داشتید، 7 ساعت 700 میلیون تومان. یه خورده راجع به این شروع طوفانی بگید. فکر کنم رکورد روز اول افتتاحیه رو که فکر کنم برای فیلم ما همه با هم هستیم رو شکوندین دیروز، با اینکه نصف روز بود نمایشتون.
بله، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شد از فیلم دیروز، با توجه به اینکه زمان در واقع شروع اکران از بعد از اذان بود به مناسبت در واقع وفاتی که دیروز داشتیم، و در این تایم کوتاه خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شد از فیلم و این رقمی که شما میفرمایید، البته بعد که ما رقم دقیق تر رو گرفتیم بیشتر از این بود.
سانس فوق‌العاده هم داشتین دیشب؟
بله بله، دیشب ما 365 تا سانس داشتیم که تقریبا نزدیک 100 سانس فوق‌العاده بود.
بله خب، بعد اون عددی که بهش رسیدید چقدر شد در نهایت؟
1,058,000,000 تومان.
او خیلی عدد خیلی بزرگه. امروز چی؟ امروز هم خبر دارید از سینماهایی که فیلمتون رو دارن نشون میدن؟ احتمالاً امروز و فردا هم بخواد به همین منوال باشه، از 3 میلیارد تومان میگذره.
امیدوارم بله این اتفاق بیفته، با توجه به اینکه امروز الان من به در واقع سایت ها رو دارم رجوع میکنم یا بچه های در واقع پخش اون خبر دادن، استقبال امروز هم خیلی خوب بوده ولی اطلاع دقیقی از فروش ندارم الان.
درسته. بعد آقای کیه، این یک هفته تأخیری که افتاد خیلی شایبه ها رو راجع به فیلم زیاد کرد و خیلی ها گفتن که شاید فیلم به نمایش در نیاد و یه درم که طبق معمول شروع کردن به گمانه‌زنی های عجیب غریب و گفتن تا انتخابات مجلس فیلم طول میکشه، خیلی حرف های این چنینی. مشکل فقط مشکل فنی بود؟
ببینید، خب یک فضای در واقع سوء تفاهمی توی هفته گذشته شکل گرفته بود که به هر حال حساسیتایی رو در مورد فیلم به وجود آورده بود و خوشبختانه با صحبت‌ها و رایزنی‌هایی که شد، مذاکرات ما با بعضی از نهادهایی که به هر حال روی فیلم حساس شده بودن داشتیم و خب خیلی من دلم می‌خواست که فیلم در یک فضای آرام اکران بشه و خوشبختانه با گفتگو و صحبت و دیدن فیلم این فضا در واقع تلطیف شد و مشکلات حل شد و خدا رو شکر فیلم تونستش که در واقع از دیروز به نمایش در بیاد.
غیر از دستگاه قضایی به دستگاه دیگر هم فیلم رو نشون دادین در این یک هفته؟
نه نه، ما فقط با دستگاه قضایی فیلم رو دیدیم و در نهایت هم از طریق خود ارشاد با توجه به حساسیتایی که به وجود اومده بود یک چند مورد اصلاحی روی فیلم انجام شد، اما لطمه به فیلم نخورد و فیلم تقریبا با همون شرایطی که داشتش اکران شد.
اصلاحی ها همون در حد دیالوگ و اینها بوده دیگه؟
بله بله، خیلی خاصی نبودش. بله.
بعد آقای کی، ما همیشه عادت داشتیم که فیلمای شما رو توی جشنواره ببینیم و خودتون هم این تمایل رو داشتید که فیلمو به جشنواره بدید، ولی این بار این اتفاق نیفتاد. خیلی دیگه با فضای جشنواره و درگیری با هیئت داوران و انتخاب و اینها رو ندارید، یا نه صلاح دونستید اصلا این فیلم جاش توی نمایشش توی جشنواره نیست؟
نه اصلا تولیدش در واقع این فیلم پارسال زمان جشنواره ما این فیلم رو تولیدش کردیم، یعنی ما زمانی که همزمان جشنواره برگزار شد زمان سر فیلم برداری این فیلم بودیم و با توجه به اینکه به هر حال این فیلم هزینه‌اش و در واقع سرمایه شخصی هستش، خیلی تمایل نداشتم که بمونه و به جشنواره بره و دلم می‌خواست که زودتر بازدهی مالی برام داشته باشه، چون خیلی در واقع هزینه کرده بودم برای ساختش. و اینکه به هر حال جشنواره هم فقط ما رو پیر میکنه، این جشنواره فجر همیشه هر سال انقدر استرس و دویدن و شب جشنواره و برسه و این تمام ریشه و موهای من سپید شده سر این جشنواره، به خاطر هم ترجیح دادم که دیگه فعلا کاری با جشنواره نداشته باشم، فیلم بسازم و اکرانش بکنم.
درسته، من اتفاقا یه عکس جدید هم ازت میدیدم، اتفاقا این موهای سفید و در سر و ریش خیلی برام
اینا همهای تو سینما سفید شده.
درسته. یعنی حالا فکر میکنید که من خودم فیلم رو دیدم، منم فکر کردم که یعنی تصمیم درستی گرفتید، مثل تصمیمی که آقای داوودی گرفت که فیلمو اصلا به جشنواره نداد، شاید یک حواشی برای فیلم به وجود میومد که اصلا به اکرانش آسیب میزد. خودتون این نظر قبول دارین؟
واقعیتش اینه که من فکر نمی‌کنم که فیلم خیلی حالا حاشیه داشته باشه یا میتونست داشته باشه، واقعا یه فیلم خانوادگی و مفرحیه که حالا به خاطر علاقه‌ای که من خودم داشتم یه فیلمی در مورد موسیقی و اینجور چیزا کار بکنم، رفتم سراغش و کار کردم. صرفا جشنواره ندادن فیلم فقط دلیلش این بود که واقعا دیگه نمیتونستم تا بهمن صبر بکنم بره جشنواره، حالا بعد بیام یه زمان دیگه بعد از جشنواره اکرانش بکنم و هر یک ماهی که این قضیه عقب‌تر بیفته برای منی که کل پول در واقع ساخته این فیلم رو از جیبم دادم، برای من بازگشت مالیش از همه چی مهمتر بود.
درسته. بعد این حالا به اصطلاح با این شروعی که داشتید، پیشبینی خودتون هست که میتونید رکورد 1000 پا رو بشکنید یا نه؟
من یه چیزی رو بگم، این که بگم حالا دوست ندارم که رقم فروش خیلی بالا باشه که در واقع یک دروغ بزرگه، چون خیلی دوست دارم که واقعا فیلم بفروشه، ولی اولویت اصلیم بیشتر از اون چیزی که بحث مالی قضیه باشه، بحث در واقع رضایت مخاطب برام مهمه. و اینکه میبینم که مخاطب با فیلم ارتباط میگیره و حال خوب از سالن میاد بیرون، خیلی برام جذابه و این رو خیلی دوست دارم. خب قطعا اگر فیلم بتونه رقم فروش خوبی داشته باشه، چرخه‌ای خیلی خوبی تو سینماست. در واقع باورتون نمیشه، دیشب من فکر میکنم تقریبا نزدیک 40 تا 50 تا تلفن داشتم از سینمادارهایی که از شهرستان از جای مختلف به من زنگ زدن و شماره من رو پیدا میکردن، به من زنگ زدن و تشکر میکردن که فیلم رو اکران کردیم و میگفتن که چند ماهی سینما خیلی راکت شده و وضعیت حتی بوفه دارای ما هم همه چیشون از بین رفته و نمیتونن حتی فروش بکنن و این خیلی خوشحال کننده است. یعنی وقتی یه اثری میاد ساخته میشه تو همون زمان ساختش، به هر حال 70 80 تا خانواده درگیر در واقع ارتزاق اون پروژه میشن، بعد که اکران میشه و فروش خوبی میکنه، یه جمعیت زیادی در واقع درگیر و در واقع از این قضیه نفع میبرن، از بوفه‌دار و سینمادار و خود فیلمساز و یعنی یه مجموعه زیادی درگیر این قضیه هستن و به هر حال این خیلی برای من خوشاینده و خوشحالم از اینکه حالا فیلم تونسته که همچین وضعیتی رو وجود بیاره.
خب پیشبینیتون رو نگفتین
از فروش فیلم؟ من کلا خیلی خوب پیش بینی نمی‌کنم.
حالا اشکال نداره، در حال حاضر بهترین کسی که میتونه پیش بینی کنه خودتونی. ما گفتیم داغ داغ همین اول از شما یه پیش بینی بگیرید.
امیدوارم که پول ساخت فیلم در بیاد، یه سودی هم بکنیم، راضی هستیم.
خب پس الان من بعد بپرسم که پول ساختش چقدر شده که فکر کنم اون سخت‌تر باشه. آقا پیش بینی بکنید بهتره.
نه من خیلی شفاف میگم، این فیلم هزینه ساختش 5 میلیارد و 500 شده.
5 و 500، یعنی بخوایم سه برابر حساب بکنیم 16 و 500. بعد چقدر میخواین سود بکنید اون وقت؟
2-3 تومن هم سود کنیم،
یعنی به 20 درسید من از راضی هستین ها؟
ایشالله که هرچی خیره. و به نظر من همیشه به این اعتقاد دارم که خداوند روزی هر کسی رو براش تعیین میکنه و سود و زیان و همه چی قسمته و واقعا به این اعتقاد دارم و همیشه دوست دارم که این احساسم برای این که این اگر با خوشایندی و رضایت مخاطب باشه، پولی که به سمت ما میاد یه پول پربرکت و خوبی خواهد.
من البته حالا راجع به این بحث فضای فیلمو که فرمودین، من خودم داشتم حالا دیشب که فیلم رو دیدم داشتم به این فکر میکردم که ما امسال فیلم‌های خوبمون که حالا هم فیلم‌های استاندارد و خیلی قابل قبولی بودن و فروش خیلی خوبی هم کردن، همگی فیلم‌های تلخ بودن.
بله.
یعنی فضاشون خیلی تلخ بود. شاید مطرب بتونه این رو بشکونه، یعنی حالا با یک فضای متفاوتی بتونه استقبال مخاطب رو هم به همراه داشته باشه. من یه سوال داشتم راجع به این بحث تهیه کنندگیتون، این تهیه کننده بودنتون رو میخواین ادامه بدید برای کارهای بعدی هم؟ چون دیدم الان این سریال شبکه نمایش خانگی هم خودتون تهیه کننده هستین.
بله خب من از در واقع چند سه فیلم قبلی خودم شروع کردم به تهیه کنندگی و به نظرم این یه آرامش رو بهم میده، حداقل اینه که ما از اون دست از کارگردانی هستیم که دنبال تهیه کنندگی رفتیم برای اینه که بتونیم با آرامش فیلمامونو بسازیم و صرفا فقط به خاطر بحث تهیه کنندگی درآمدش نبوده. من فقط با این هدف شروع کردم و فکر کنم که فعلا یک مجموعه هم داره در واقع به عنوان یک شرکت رو اندازه کردیم، بچه جوان همه کنار هم دیگه داریم کار میکنیم و تقریبا عوامل فیلم هم همیشه ثابت هستن، یک فرم خانوادگی داریم کار میکنیم که به نظرم اینجوری خودم هم تهیه کننده باشم خیالم راحت تره.
درسته. البته با این سامانه فیلمو هم نقش داشته دیگه توی تهیه.
بله بله
فیلمتون.
بله برای
سرمایه گذاری
برای سریال؟ بله سریال در واقع خب هزینه‌اش خیلی سنگینه و من که نمیتونم، فیلم در واقع سرمایه گذاری اصلی پروژه سامانه فیلمو هست.
خیلی کوتاه هم راجع به سریال میگید به ما، خیلی کلی. حالا طبیعتاً اینکه کی آماده میشه، فضای داستانیش چطور هست؟
همگناه یک سریال در واقع رسانه‌ای در 24 قسمت داره آماده میشه. ما الان حدود 3 ماهی هست درگیر فیلم برداریش هستیم و فکر می‌کنم تا اسفند ماه فیلم برداری کار تموم بشه. یک کاری در واقع یک ملودرام خانوادگی هست، حالا با در واقع همون لحن و مدلی که معمولا من تو کارام دارم، و داریم تلاش میکنیم که کار با کیفیت، چون واقعا برام وقتی که اومدم تو کار رسانه در واقع و اومدم سریال کار بکنم، تلاش کردم که کار با کیفیت و خوب رو در واقع عرضه کنه برای مخاطب، و تمرکزمون رو گذاشتیم روی قصه گفتن و یک قصه پرکشش، و امیدوارم که موثر کار اون چیزی که دلمون میخواد بشه.
توضیحش هم دیگه طبیعتاً از سال بعد هستش دیگه،
فکر کنم احتمالاً یا اوایل سال آینده یا اواخر امسال.
یعنی پس امکان داره امسال هم کارتون رو شروع بکنی؟
احتمال زیاد. بله.
بازیگرم که خیلی دارید دیگه، یعنی پرویز پرستویی، هدیه تهرانی.
کار پر پرسوناژیه، کار همگناه، و بازیگرای زیادی داره توش، و ما الان تقریبا ترکیب سر کردیم بر اساس نیاز داستان درام، آدمهایی که به در واقع بازیگرایی که به نقش نزدیک هستن رو انتخاب بکنیم، و ترکیب خوبی هم شده به نظر.
آقای کیایی، ما خیلی وقتتون رو نمیگیریم، من فقط به عنوان آخرین سوال، حالا گفتیم دیگه این قسمت آخرش رو فقط بینی این قسمت رو بذارم برای پایان گفتگومون، توی این همین 24 ساعتی که از نمایش فیلم میگذره، یک سری حالا نقدهای مختلفی را من توی فضای مجازی خوندم که حالا راجع به فیلم شما نوشتن، گویا اون سوء تفاهمی که شما گفتید برای دوستان اصلی رفع شده، حالا برای بقیه دوستان همچنان سوء تفاهم هست. یه جمله بخوایم با کسایی که حالا توی این 24 ساعت خیلی دارن تلاش میکنن که راجع به فیلم منفی صحبت کنن، یک جمله بخواید بهشون بگید چی میگید؟
خیلی متوجه نشدم منظورتون.
یک جمله اگه بخواید به کسانی که حالا توی این 24 ساعتی که فیلم به نمایش در اومده، و البته خب از قبلش که راجع به فیلم مطرب دارن نقدهای منفی مینویسن، حتی نقد که نه، بیشتر توییت های منفی میگذارن، یه جمله بخواید به دوستان بگید چی هست؟
والا میگم دستشون درد نکنه، امیدوارم که همیشه فیلم ها رو بدون غرض برزی و بدون نگاه های خاص ببینن و با جهان فیلم همراه بشن، و امیدوارم که به هر حال من نمیدونم چی بگم، بخاطر اینکه مخاطب فیلم من دیگه، هر چی دوست دارم میتونم در مورد فیلم بگم.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای کیایی، برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که سریال شبکه نمایش خانگیتون هم به زودی آماده بشه و مورد استقبال مردم قرار بگیره.
ممنون از لطف شما و ممنون از مخاطبینتون که به حرف ما گوش دادن، رو چند لحظه ای رو ما مزاحمشون بودیم.
خدا نگهدار.
قربون شما برم. خدا حافظ.
ساعت 14:48 دقیقه از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای مصطفی کیایی، کارگردان و تهیه کننده فیلم مطرب رو شنیدید، و خبری که ایشون دادن که در روز گذشته با اینکه فیلم مطرب نصف روز رو فرصت نمایش داشت، فروشش از 1 میلیارد تومان عبور کرد. میخواییم بحث این هفتمون رو شروع بکنیم، همونطور که هفته گذشته با آقای مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره وزارت ارشاد تماس گرفتیم، و ایشون از حال و هوای جشنواره و فیلم هایی که متقاضی شرکت در جشنواره هستن گفتن، و این پیشبینی رو کردن که یک دوره خیلی باشکوهی رو پیش رو داشته باشیم. تصمیم گرفتیم که یک مروری داشته باشیم امروز به فیلم هایی که در حال آماده سازی هستن و دارن خودشون رو برای جشنواره آماده میکنن. لیست خیلی بلند بالایی هستش که اینجا داخل استودیو علی علایی از منتقدین و کارشناسان سینمایی کنار ما هستن که بهشون سلام و خوش آمد میدم. آقای علایی، خیلی خوش اومدید به سینما معیار.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، و به ویژه مخاطبان محترم برنامه سینما معیار رادیو گفتگو.
خیلی خوش اومدید. اولین باره که به سینما معیار تشریف
میارید؟ سینما معیار بله.
در این 6 سالی که ما داریم برنامه اجرا میکنیم ما خوشحالیم بابت این مسئله. آقای علایی بیایم یه خورده راجع به حالا شرایطی که الان سینمامون هست. حالا آقای کیایی هم از یه سری سوء تفاهمات گفتن، یه هفته عجیب غریبی رو پشت سر گذاشتیم، اتفاقاتی برای خانه پدری افتاد و به تعویق افتادن نمایش فیلم مطره، و حالا از اون طرف یه بحث درجه بندی سنی داشتیم تو همین سینمای راجبش صحبت کردیم که لغو شد اون طرح، و یه سری حواشی خلاصه به وجود اومد که هفته گذشته بود آقای صدراملی ابراز نگرانی کردن توی گفتگو که با روزنامه ایران داشتن از برگزاری جشنواره، که این حواشی در زمان جشنواره هم بتونه یه جوری خللی به وجود بیاره و یه ناهماهنگی باشه در برگزاری جشنواره. در حال حاضر خودتون شرایط رو چطور میبینید؟ این حالا یه اتفاقاتی بود که گذشت، فکر میکنید که شاید ادامه هم داشته باشه، بتونه توی جشنواره فیلم فجر هم تأثیر حالا منفی بذاره؟
طبیعتا من میتونم از یک زاویه بد گمان به نگاه بکنم و از یک زاویه خوشگمان، نیمه پر ببینم و نیمه
خوشگمانیم،
نیمه پر ببینم و نیمه خالی ببینم. ولی در واقع در مورد بحثی که شما مطرح کردین، قاعدتا اگه بخوام منصفانه ورود بکنم، چون من از اولین دوره جشنواره فجر رو در هر صورت از نوجوانی حضور داشتم تا بعدم وارد کار شدم، و همیشه خب در صورت جشنواره فجر رو مرور کرده تو ذهنم دارم و حتی تا 30 دوره شو برای برنامه تلویزیونی نوشتم که چه اتفاقی افتاد تا 30مین دوره شو 30 دوره شو. ولی من تو این چند سال تو برنامه تلویزیونی تو شبکه سحر بود و ترجمه شد به زبان عربی، نوشته ها نوشتن گفتگو و بعد برای اون تهیه کننده انجام شد. خواستم بگم که یعنی آدمی دور از اتفاقات جشنواره فجر هیچ وقت نبودم، برای همین حالا باید با صراحت بگم که این سالهای اخیر چالش‌های سیاسی و دستبندی ها و جناح بندی ها و اینا خیلی تاثیر منفی خودش داره روی سینما میگذاره. قبلا اینطوری نبود، این مقدار یک دستر باز نگاه میشد به فیلم ها. در واقع فیلم پروانه ساخت فیلم ها یه اعتباری داشت در هر جایی از این مملکت که وارد میشد، و پروانه ساخت اعتبار قائل میشدن. الان تنها چیزی که اعتبار نداره
زمان فیلم مارمولک، به خاطر حالا اون ارزشی که حتی در ظاهر اون پروانه نمایش داشت، اگه شما قطعا حضور ذهن دارید، سازندگان فیلم داوطلبانه فیلم رو پایین آوردن. یعنی یک
حالا مارمولک خیلی توقف محترمانه داره. ببین شاید داوطلبانه شدن، ببینید
نه میدونم، منظورم اینه که به هر حال در ظاهر ما میدونیم که عوامل خودشون اومدن.
شما اگه ماجرایی که بر سر آقای محمدی که خودش از در واقع آدم های دلسوز مجموعه همین صدا سیما خودش سالها مدیریت کرد، تولید برنامه کرده، ما نوجوان بودیم خیلی از برنامه اولیه تولید صدا سیما که ما سیاهان آمریکا، سرخپوستان آمریکا اینا رو یادم میاد، از آثار آرشیوی هم به خوبی تون خیلی تولید آقای منوچهر محمدی از آدم غریبه ای که نبوده برای حاکمیت. ولی آقای محمدی وقتی بیان شروع اینجا یه سال برای شما از حواشی که سر مملک سر شما ورده حرف بزنه، شما قطعا دار دلیل خواهید کرد، یه سال خوف خواهید کرد، حداقلش ترس کرد که من در این شرایط بودم چه میکردم. از اون میگذریم چه طولانی میشه. ولی از در واقع اواخر دهه 70 خیلی آمیخته شد تصفیه حسابای سیاسی در سینما کردن، و این خیلی به سینما آسیب میزنه. ببینید الان هی داره شدت بیرم، ببینید من هر سال میدونم چه سایتی قرار کدوم فیلم رو برای زدن مثلا جریان اصلی مدیریت سینمای کشور قربانی بکنه. حالا بعد شانس اون آدمیه که اون فیلم ساز یا تهیه کننده که اون فیلمش مورد انتخاب واقع میشه، و اساسا شاید هم خودش برای ساخت و گرفتن پروانه ساخت و نمایش و فیلم از همون مجراهای قانونی مدیریت کلان سینمای کشور دچار بسیار از چالش ها و دردسرها شده باشه، اما همون فیلم میاد قربانی میشه و انتخاب میشه برای تصفیه حساب. ببینید این فضا رو من دارم به اون یادمی که با فاصله فقط سینمایی نگاه میکنم، ببینید نمیام اصلا سیاسی نگاه بکنم. من اگه فیلم خوب باشه برای معیارها، همون جوری که اسم عنوان برنامه شما هست، یعنی به این عنوان من اعتقاد دارم معیارهای آدم داره برای اینکه بگه یک فیلمی خوبه، من اون معیارها رو لحاظ ببینم در یک فیلم و بگم میگم فیلم خوبی هستم، کار به این ندارم فیلم کی ساخته، کدوم آبشکار فکری درش تاثیر داشته. همونطوری که خیلی فیلم ها دیدیم، هم آمریکایی دوست داشتیم، هم فیلم روسی دیدیم دوست داشتیم، هم نمیدونم فیلم آسیای جنوب شرقی و یا ژاپنی، چه فرق چه کار نشون سر ذهن پسلی ذهن اون کارگردان چه تفکری سیاسی چپ یا راستی وجود داشته، فیلم خوب رو دوست داشت. مگه یکی از معروف‌ترین فیلم‌های مستند تاریخ سینما که در دانشگاه‌ها تدریس میشه فیلمی در ستایش نازیست نیست؟ لنی رفنشتال پیروزی اراده دیگه.
بله.
ولی در تدریس میشه. خب بس که فیلم خوبه. ولی در ستایش نازیست و هیتلر، خب یکی از فشارهایی که قلمه رفنشتال اومده منزوی شد و بعدم دوباره باز با اون سن بالا کار کرده، مستندسازی زیر آب رفت، قواسی یاد گرفت، رفت مستندسازی زیر آب کار ادامه داد و اینا. ولی اولین فیلم داره تدریس میشه. چرا؟ به خاطر اینکه معیار همونی که برمی شماست درست بود برای اینکه اون فیلم مستند ساخته بشود. الان این فضای مسموم من رو نگران میکنه، چه برسه کسی رو که در واقع کارش در این سینماست. منو مخاطب میدونم الان فیلم هایی که الان فهرست میشه تو ذهن من، بعضی هاش ممکنه به دلایل اینی که سایت فلانی منتسب به جناح فلان میخواد حال آقای فلانی منتسب به جناح فلان که الان در رأس اون کار یا در مسئولیت این ماجرا وجود داره رو بگیره بزنه و با هم تصفیه کنن، میاد یکی از دو تا از این فیلم ها رو بهانه میکنه و برای فیلم در صد درست میکنه. و یه مقدارم متاسفانه، حالا من از این ور به نفع مدیریت سینمایی گفتم، یه مقدارم خب از طرف مدیریت سینمایی هم گله دارم که گاهی وقتا منفعل میشه و خیلی گارد رو شل میکنه.
گاهی وقتا یا همیشه، یعنی ما
نه
یه نقدی که به
شما که گفتید خوشبینانه نگاه میکنید، من دیگه نمیگم، من بر همین میگم گاهی وقتا که به خاطری که بگم خب به جایی سعی کردم وایستم تا اون جایی که ابزار، ببین هر مدیری ابزار قدرت بهش قانون داده. آخه
ایستادن صرف که به نظرم ایستادن صرف به نظرتون میتونیم بگیم
بر از این مدیر توقع دارم، از این مدیر توقع دارم بر اساس به یه سازمانی که وقتی تشکیل میشه، یک مجموعه ای تشکیل میشه، نهاد داره یا خب نهاد با سازمان فرق میکنه، نهاد مبتنی بر ارزشیه که اسمش میذاریم نهاد، هر چیزی که در هر صورت یک تشکیلات و روشای داره، یک مشاغلی هست که براش یک وظایف تعریف شده، اون وظایف بر اساس پشوانه قانونی تعریف شده. من از مدیری مسئولی، مدیر کلی توقع دارم که تا اون اندازه که اون تشکیلات و اون وظیفه شغلی براش تعریف کرده وایسته تا مرز جایی که باید، نه که با یه تلفن یا با دوتا مثلا یادداشت کوتاه یا توییت چند نفر یا کامنت چند نفر یهو تا اون جایی که میتواند و قانون بهش اجازه میداد قدرت شمال بکنه نرسیده پا پس بکشد. آره من این توقع رو دارم که تا جایی که حداقل من خب میدونم وقتی جایی رو شغل رو انتخاب میکنم تا اینجا اجازه دارم، حداقل تو همون جایی که اجازه دارم و صفر هستم.
من همینجا یه نکته بگم، الان چون مسئله خانه پدری حالا همچنان مطرح هست، من میگم ما یه فیلمی داشتیم که 10 سال براش اتفاقی افتاده من. که نتونسته به نمایش در بیاد. طبیعتاً در داخل وزارت ارشاد وقتی میخواد به این فیلم مجوز داده بشه، من با بحث توقیفش کار ندارم و توقیفش رو طبیعتاً اتفاق خوبی نبود و نباید میافتاد.
اصلا ولی از توقیف فیلم زیبندهه.
ولی از این طرف میخوام بگم حداقل کاری که وزارت ارشاد میتونه انجام بده توی یک مورد این چنینی این نیست که قبل از اینکه شما میخواین به این فیلم مجوز بدین، حدود اختیاراتتون هم میدونید دیگه، با نهادها یا نهادی که باید هماهنگی بکنید یه هماهنگی داشته باشید که اینجوری نباشه که یه جوری از سرباز کردن بشه که آقا ما این فیلم رو به نمایش درآوردیم، فلان دستگاه اومد فیلم رو توقیف کرد، یعنی ما چقدر آدمای خوبی هستیم. چون در طبیعت در نهایت چیزی به سینما نمیرسه، فقط فضا رو داریم ناامن‌تر می‌کنیم.
ببینید یه سری اسم هست در ظاهر شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایشن، اما یه سری آدم های موثر دیگه هم در لایه دیگر وجود دارن. ببینید گاهی وقتا این لایه اول